ساعت 15 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر کشور می گوید در استان خوزستان 400 هزار نفر در معرض سیل هستند. رویترز می گوید انتظار می رود آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کند. پیکر جمشید مشایخی به خاک سپرده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید 400 هزار نفر در استان خوزستان در معرض سیل هستند و به هیچ عنوان نباید در رابطه با سیلاب استان خوزستان ریسک کرد.
اینجا حدود 400 هزار نفر در معرض برحال این سیل قرار دارن یا این آب قرار دارن، اصلا نباید ما ریسک بپذیریم و بنا را بر این بذاریم که انشاءالله اتفاقی نخواهد افتاد. ولی اگر 5% هم قرار باشه اتفاق بیفته، ما حتما باید پیشبینی داشته باشیم.
همچنین غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان صبح روز چهارشنبه با اشاره به خروجی بسیار بالای سد کرخه به تلویزیون ایران گفت خروجی آب از این سد مطابق با پیشبینی‌های کارشناسان پیش نرفته است. به گفته او با توجه به وضعیت موجود دستور تخلیه 6 شهر در استان خوزستان صادر شده است.
برای شرایط احتیاط و پیشگیری با بررسی‌های کارشناسی و اجتماعی که انجام دادیم، هم کارشناسان خبره علوم آب و هم عزیزانمون در شورای تامین استان، نظر بر این شد که ما شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، خصمتیش رو، رفعیه، بستان، ابوامیز و کوت سید نعیم رو دستور تخلیه بدیم. توصیه هم بکنیم که زنان و کودکان تخلیه کنند و جوانان به کمک ما و به کمک دستگاه دولتی همچنان به تقویت سیلبندها اهتمام بورزند.
با این همه ساعتی پس از سخنان استاندار خوزستان اعلام شد که دستور تخلیه 9 شهر صادر شده است. تاکنون بیش از 110 روستا در استان خوزستان که در معرض سیلاب هستند تخلیه شدند. رویترز میگوید انتظار می‌رود آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کند. رویترز بامداد شنبه به وقت تهران این خبر را به نقل از 3 مقام آمریکایی که نام آنها را اعلام نکرده منتشر کرد. در صورت اعلام سپاه به عنوان سازمانی تروریستی، این نخستین بار خواهد بود که آمریکا سازمان نظامی یک کشور خارجی را رسما به عنوان سازمان تروریستی اعلام می‌کند. به گفته رویترز انتظار می‌رود این خبر از سوی وزارت خارجه آمریکا اعلام شود. مقامات رسمی آمریکا و ایران هنوز به این خبر رویترز واکنش نشان ندادند. مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخی بازیگر صاحب نام صبح روز شنبه در تالار وحدت تهران برگزار و ساعتی بعد پیکر او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به گزارش ایسنا در جریان مراسم خاکسپاری ازدحام شدید جمعیت مشکلاتی را ایجاد کرد. در جریان مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخی در تالار وحدت تهران چهره‌های دولتی و هنرمندان بسیاری حضور داشتند. عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی و احمد مسجد جامعی رئیس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از جمله مقام‌های دولتی حاضر بودند. بهمن فرمانرا، لیلا حاتمی، پرویز پورحسینی، داریوش اسدزاده و علی دهکردی نیز از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم شرکت کردند. علی نصیریان از بازیگران پیشکسوت سینمایی ایران در سخنانی به جمشید مشایخی این گونه ادای احترام کرد.
آقای مشایخی، سر درگذشت آقای رشیدی گفتم من انتظار نداشتم بیام اینجا برای این مراسم. من انتظار داشتم بیام اینجا با تو بریم رو صحنه. آقای رشیدی، آقای انتظامی، آقای مشایخی.
جمشید مشایخی روز 13 فروردین ماه در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. این هنرمند در بیش از 100 فیلم بازی کرده و ده‌ها نقش ماندگار در فیلم‌های نظیر قیصر، گاو، کمال‌الملک، سوت دلان و گل‌های داوودی ایفا کرده بود. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در رأس یک هیئت بلند پایه سیاسی، اقتصادی و نظامی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سفر دو روزه به دعوت حسن روحانی انجام شده است. وزیر خارجه ایران صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد به استقبال نخست وزیر عراق رفته است. نخست وزیر عراق پس از ورود در کاخ سعدآباد مورد استقبال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. شماری از مقام‌های عراقی مانند وزرای نفت، خارجه، برنامه زی، تجارت، برق و منابع آبی، رئیس ستاد ارتش و تعدادی از نمایندگان مجلس عراق عادل عبدالمهدی را در این سفر همراهی می‌کنند. قرار است در این سفر تعدادی سند همکاری میان دو کشور امضا شود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته با سیاست‌ها و اقدامات درست، علی‌رغم تشدید مشکلات معیشتی مردم، برنامه اصلی آمریکا به گفته وی تا حدودی شکست خورد. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد را پرسیده که می‌شنوید.
البته به طور ضمنی ایشون تایید میکنه که آسیب‌هایی به اقتصاد ایران اومده. چرا از استفاده کلمه تا حدی نشون میده که ایشون خودش تردید داره در اینکه فشارهای امریکا مؤثر نبوده یا فرضاً آسیبی به اقتصاد ایران نیامده. اما در با عرصه عملی اگه بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعی است که تحریم‌های امریکا مؤثر بوده. ما فقط اگر به یک شاخص نگاه کنیم، مثل صادرات نفت در سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرد، در سال جاری باز هم کاهش پیدا خواهد کرد اگر معافیت‌ها برداشته بشه. منتها از این بگذریم، مسئله این داستان نقدینگی که الان جریان داره که نمیتونه بی ارتباط باشه با تحریم‌ها. چرا؟ برای اینکه دولت پولی نداره، کسر بودجه زیاد شده و در کنار مسئله کسر بودجه، بجز مسئله نقدینگی، به معنای این خواهد بود که قدرت ریال هم علی‌رغم ادعایی که میشه به طور بالقوه کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای علوی، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اشاره میکنه برای اینکه بتونن بر مشکلات غلبه کنن باید صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کنه، بازار ارز رو کنترل بکنن و توان مهار نقدینگی رو افزایش بدن. آیا این گفته‌ها در چارچوب یک گفتمان منسجم و دقیق اقتصادی میگنجه یا نه؟
های غیر موجهی در مورد گذشته و خیال بافی های در آینده است و بیشتر میشه گفت که یک شعار سیاسی در خط تبلیغاتی رهبر حکومت. بنابراین تردید وجود داره که این جملات، این کلمات و کل این به اصطلاح مطلب رو بشه در چارچوب ادبیات اقتصادی که میبایست دقیق باشه، منسجم باشه و به هر حال قابل توجیه باشه، البته نمیگنجه.
ایشون معتقدن سیاست ها و اقدامات درست، علی‌رغم تشدید مشکلات معیشتی مردم، برنامه اصلی آمریکا رو تا حدودی شکست داد.
این ادعا مثل اینه که ما ادعا بکنیم که در شرایط جنگی میشه با سیاست‌های درست مثل دوران متعارف وضعیت اقتصادی رو به تعادل برگردوند. سیاست‌های اقتصادی هرچند درست باشه و هرچند هماهنگ باشه، به وسیله تنش‌های بیرونی میتونه مختل بشه با آثار و تبعاتش، حالا چه به صورت بدتر شدن معیشت، چه نه به صورت مشکلات ساختاری مثل فرضاً محیط زیست یا فرضاً فقر دیرنده و پاینده یا شکاف طبقاتی خودش رو نشون بده. بنابراین سیاست ها نمیتونه کافی باشه، بلکه میبایست مملکت تنش نداشته باشه با اوضاع بیرون. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد ایزوله، برونزا و درونگراست و هر تنش خارجی هم مشکلات رو برای بازار نفت ایران وجود میاره، هم برای صادرات و هم واردات. کما اینکه صادرات و واردات در سال گذشته به هر حال کاهش پیدا کرده به خاطر تنش‌ها و در سال جاری هم علی‌رغم اینکه حاکمیت قرار است که مثلا عراق رو به عنوان راه گریزی پیدا بکنه برای تحریم ها، احتمال زیاد این صادرات و واردات حتی نفتیش هم کاهش پیدا خواهد کرد.
ایشون اشاره میکنه تاثیر بیشتر تحریم های آمریکا در کاهش درآمدهای نفتی بوده و بعد امیدواره که بتونن با افزایش صادرات غیر نفتی بر مشکلات غلبه بکنن. وقتی که تمام کشورها دارن محروم میشن از خرید نفت ایران، جمهوری اسلامی از چه طریق میتونه که این رو جبران بکنه؟
خب اگر ما نگاهی بیاندازیم به بازرگانی خارجی طی این دو سال اخیر به خصوص، میبینیم که این بازرگانی خارجی منطقه‌ای شده، به این معنی که متمرکز شده روی فرضاً عراق، ترکیه یا فرضاً افغانستان یا کشورهای شمال، در موارد زیادی هم حتی ناموفق بوده، به این معنا که اگر رقبای ایران در اون بازارها وجود داشتن، ایران در اونجا موفقیت چندانی نداشته. بنابراین روی صادرات غیر نفتی به عنوان جایگزین صادرات نفتی نمیشه حساب کرد، چون مبالغی هم که ایجاد میکنه، اون حجم ذخایر اصلی هم که ایجاد میکنه قابل مقایسه نیست، و حتی به یه معنا میشه گفت که پولی که به اصطلاح میاد به شکل ارز و دلاری نیست که قدرت خریدش رو حفظ بکنه و بشه در بازارهای بین المللی استفاده کرد. در نهایت دینار عراقی میاد که خب به ایران که اون هم قابلیت مبادله چندانی نداره در بازارهای بین المللی، و ایران محروم میشه هم از کیفیت و هم از رقابت‌های بین المللی، بنابراین هزینه‌های خودش رو داره. بنابراین حتی اگر صادرات غیر نفتی افزایش پیدا بکنه که در سال گذشته نشون داد که نکرده و امسال هم اگر فشارها زیاد بشه البته نخواهد شد، بنابراین نمیشه انتظار داشت. به ویژه اینکه به یاد بیاریم بخشی از این صادرات غیر نفتی وابسته است به اصطلاح صادرات نفت و درآمدهای اون برای حالا یا ماشین‌آلات یا تکنولوژی یا مواد واسطه و اولیه. با کاهش این مواردی رو که من گفتم، حتی صادرات غیر نفتی هم تحت تاثیر محدودیت ارزی حاکمیت میشه و اون هم به هر حال در مزان تردیده که بتونه جایگزین درآمدهای نفتی بشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب عزیزان، اون چی شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تهران است که در یک سال گذشته بارها بازداشت شده و از بهمن ماه برای گذراندن محکومیتش در زندان اوین به سر می برد. انسیه عبدالحسینی نخستین بار در جریان اعتراضهای سراسری دیماه 96 در تهران بازداشت شد و یک ماه پس از بازداشت در بند 209 اوین و زندان قرچک به قید وثیقه آزاد شد. او به جز شرکت در اعتراضهای دیماه 96 در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود و مطالبی انتقادی درباره اعدام‌های دهه 60 و قبرهای دست جمعی در گورستان خاوران نوشته بود. انسیه عبدالحسینی پس از آزادیش با وثیقه به رادیو فردا گفته بود که ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت او در منزلش را شکستند، به داخل منزل یورش بردند، او و فرزندش را تهدید کردند و نهایتاً او را مقابل چشمان فرزندش با خشونت بازداشت کردند و با خود بردند. 5 ماه بعد این فعال مدنی بار دیگر در شهریور ماه بازداشت و پس از 12 روز آزاد شد. و پس از چند ماه انسیه عبدالحسینی در حالی که تصمیم داشت از ایران خارج شود، روز 21 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. و در فرودگاه بود که متوجه می شود برای او به صورت غیابی حکم 3 سال زندان صادر شده است. در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه. به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. انسیه عبدالحسینی، این مادر 45 ساله، باید 3 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.